سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزیر داخلی پاکستان می گوید که تعداد تلفات حمله انتحاری امروز در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور به 12 تن رسیده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته که انتحار کننده تلاش داشت تا پیاده وارد ساختمان محکمه شود، اما پس از 10 تا 15 دقیقه انتظار مواد انفجاری را در بیرون و نزدیک یک موتر پلیس منفجر کرد. این انفجار در نزدیک دروازه محکمه در اسلام آباد صورت گرفته، جایی که شمار زیادی از مراجعین جمع شده بودند. شفاخانه پمز اسلام آباد گفته که تا اکنون 12 جسد و 21 زخمی به این مرکز منتقل شدند و وضعیت صحی 4 زخمی وخیم خوانده شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. پلیس پاکستان میگوید که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. نارندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که عاملات انفجار موتربم در دهلی جدید را به عدالت خواهند کشانید. بر اساس خبرگزاری پرس ترست هند، تعداد قربانیان انفجار شام دوشنبه در دهلی جدید به 12 تن رسیده. در این رویداد حداقل 19 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در یک منطقه پر رفت و آمد در نزدیک قلعه سرخ رخ داد و به گفته مقامات بم در یک موتر جاسازی شده بود. پلیس هند اعلام کرده که تحقیقات در مورد این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریسم آغاز کرده است. پنجمین گروهی از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند. خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل 11 تن بود که با یک پرواز تجارتی از طریق استانبول راهی شهر هانوور در جرمنی شدند. بر اساس مقام‌های حکومت فدرال جرمنی، تعداد افغان‌هایی که پذیرش سفر به جرمنی را دریافت کردند به حدود 1900 تن می‌رسد. با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجرین افغان به جرمنی در ماه می، هنوز هم شماری از افغان‌ها پس از پیروزی در محکمه توانستند ویزای ورود به جرمنی را دریافت کنند. این در حال است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغان‌ها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت را داده که با واکنش تند افغان‌ها روبرو شده. مهاجرین افغان این پیشنهاد جرمنی را شرم‌آور خواندند، اما وزیر داخلی جرمنی میگوید منطقی است که اگر کسی نمی‌تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود. مجلس سنای ایالات متحده ای آمریکا دوشنبه شب لایحه موقت تأمین بودجه دولتی این کشور را تصویب کرد، اقدامی که باعث از سرگیری فعالیت‌های دولتی می شود. 60 سناتور به این لایحه که مصارف دولت را تا پایان ماه جنوری 2026 تأمین می کند، رای مثبت و 40 تن دیگر رای منفی دادند. این اقدام پس از بیش از 40 روز تعطیلی بخش عمده از دستگاه‌های دولتی آمریکا انجام شد که در نتیجه آن 10,000 کارمند فدرال از حقوقشان محروم و خدمات عمومی مختل شده بود. این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس جمهور ترامپ توشیح خواهد شد. انتظار می‌رود که رأی‌گیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه دایر شود. با تصویب این بودجه موقت در مورد بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کنگره بحث خواهد شد. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در اثر حملات هوایی امروز اسرائیل در جنوب این کشور 3 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل تایید کرد که در این حمله قاچاقچیان سلاح وابسته به گروه‌های نزدیک به حزب الله لبنان را هدف قرار دادند. در یک حمله دیگر 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و حمله صبح شنبه بر یک موتر در نزدیک یک شفاخانه در شهر بن جبیل 7 تن زخمی شدند. همه این حملات در حال ادامه دارد که اتحادیه اروپا در مورد نقض آتش‌بس حدود یک ساله هشدار داده و خواسته که همه طرف‌ها برای حفظ صلح تلاش کنند. اسرائیل میگوید که برای دفاع از سرحداتش دست به این عملیات می‌زند. و خبر آخرین که همایون ارشادی، هنرپیشه ایرانی، سه‌شنبه 21 عقرب به سن 78 سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت. ارشادی متولد سال 1947 در مرکز حزفان بود. او تحصیلات خود را در رشته معماری به پایان رسانده و سپس وارد صنعت سینما شد. ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم طعم گیلاس سال 1997 ساخته عباس کیارستمی برنده نخل طلایی کن شد و بشارت بین المللی رسید. این فیلم داستان مرد ناامید را روایت می کند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامه ریزی شده او را دفن کند. این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک هنرپیشگی دیر انگام اما بسیار مورد احترام بود. کارهای او همچنین در سطح بین‌المللی دیده شد و در تولیدات آلیود از جمله کاغذپرانباز سال 2027 ایفای نقش کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در صدر گزارش ها می شنوید که وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حملات انتحاری در اسلام آباد گفته که در همچو فضا امید به مذاکرات با حاکمان طالب کابل بی اثر است. سازمان ملل متحد هشدار داده که فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی باعث خواهد شد تا دهاکین افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی بیاورند.
ما مردم از روی زراعت نان می خوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار می شویم کوکنار بکاریم.
شماره از قربانیان زلزله در شمال و شرق افغانستان هم می گویند
خانواده خودم ننویم، سرشان زیر خانه مانده بود، تفلکش خودش 5 روز در شفاخانه بستر بود، دکترها میگن مثلا سر اعصابش تاثیر کرده. اولادای خودم هم رو روانش خوب نیست، خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت خودم دکتر روانی در سمنگان نداریم.
با سرد شدن هوا و فرار رسیدن فصل زمستان، شماری از باشندگان شهر کابل هم از افزایش قیم مواد سوخت به ویژه چوب و زغال سنگ شکایت دارند.
اون سال چوب بلور در خروار 12,000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیش است، از زغال و آزال قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، به دنبال حمله انتحاری در اسلام آباد، وزیر دفاع پاکستان میگوید که امید بستن به مذاکرات با طالبان غیر مؤثر است. خواجه محمد آصف در شبکه اکس یا تویتر سابق ادعا کرده که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیامی از کابل است. طالبان حمله در اسلام آباد را نکوهش کردند، اما در مورد اظهارات خواجه آصف تبصره نکردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حمله انتحاری در پایتخت این کشور گفته است که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی ثمر است. خواجه محمد آصف در شبکه اکس نوشته است که حاکمان کابل می توانند از تروریسم در پاکستان جلوگیری کنند. حمله انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد پیش از ظهر امروز سه شنبه 20 عقرب صورت گرفت. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان میگوید که در این حمله دست کم 12 نفر کشته و حدود 27 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسئولیت حمله را تحریک طالبان پاکستان در بیانیه پذیرفته است. پلیس گفته که در مورد رویداد تحقیق میکند. وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان درباره اظهارات این مقام بلندپایه دفاعی پاکستان تا کنون واکنش نشان نداده است. آقای یوسف همچنان گفته که پاکستان در حالت جنگ قرار دارد. او افزوده است باید درک کرد که اردوی پاکستان در این جنگ در منطقه مرزی افغانستان پاکستان و ساحات دورافتاده بلوچستان سرگرم نبرد است. وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود که در صورت میانجیگری ترکیه و قطر امکان از سرگیری مذاکرات با طالبان وجود دارد. او به جیو نیوز روز دوشنبه گفت که ترکیه و قطر هر دو از نزدیکترین متحدان پاکستانند و اسلام آباد نمیتواند درخواست آنها را برای ادامه مذاکرات با طالبان رد کند. حمله انتحاری در اسلام آباد پس از آن است که دور سوم گفتگوها بین هیئت‌های طالبان و پاکستان روز جمعه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند. یک روز پیش از حمله انتحاری در اسلام آباد، موتر بم گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد. هندوستان تایمز به نقل از مقام ها گزارش داده که در این انفجار در نزدیک بنای تاریخی لال قلعه ناوقت روز دوشنبه حداقل 13 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجار در دهلی جدید را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. نارندرا مودی صدر اعظم هند گفته که عاملان انفجار به عدالت کشانده خواهند شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌های جداگانه در شبکه ایکس گفته است که این وزارت انفجارها در دهلی نو و اسلام آباد را محکوم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کند.
در گزارش همکارم شنیدید که به دنبال حمله انتحاری در اسلام آباد وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان غیر مؤثر است. در این مورد ستار فروغ با نصرالله ستانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی گفتگو کرده، نخست پرسیده که به دنبال ناکام شدن دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان حمله انتحاری در اسلام آباد نشان دهنده چیست؟
در کل وضعیت با پاکستان بگونی است که باید مگوار گفتم پرمش بدلیل از این که پاکستان یک بازی استخباراتی و امنیتی دیپلماسی خود را تنظیم کرده و با کشورهای همسایش بخصوص افغانستان و هند تقریبا در حالت مخاصمت قرار داره. با در نظر داشت این وضعیت و گروه های فعالی که جنگجوی که علیه حکومت پاکستان قرار داره و گروه های سیاسی اپوزیسیون قویی که علیهش قرار داره، این دور از انتظار نیست که وضع پاکستان از این کده هم متشنجتر شود و مبین یک واقعیت است که شما میبینین که یک روز قبلش در دهلی نو انفجار صورت میگیره و مقامات هندی تلویحا پاکستان یا حتی صریحا پاکستان ملامت میسازند و به تعقیبش تأخیر چند ساعت عین عمل مشابه در اسلام آباد صورت میگیرد. احتمالات زیاد وجود دارد که دو کشور رقیب در صدد ازی هستند در یک جنگ آرام و این شکلی یک جنگ استخباراتی رو به عبارت خوبترش پیش ببرند.
سانگزای صاحب، خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که مسئولیت حمله در اسلام آباد را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته و از طرف دیگه وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان بی‌ثمر است. از دید شما تاثیر حمله در اسلام آباد بر روابط پرتنش طالبان و پاکستان چی خواهد بود؟
من این فکر میکنم که پاکستان کوشش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگر چنین عمل را انجام بده یک عمل احساساتی است و هنوز هم در بحران عمیق خواهد شد پاکستان. با هم تکرار نکنم که در این بازی پاکستان رسنده است.
یک روز پیش طور که پیشتر شما هم گفتین موتر بم گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد و طالبان در افغانستان هر دو رویداد را محکوم کردن. امروز این رویدادها استانگزای صاحب از دید شما چی پیامدهای بر منطقه خواهد داشت؟
ببینید بی‌ثباتی منطقه سبب عظیم شپیک شورهای که از سالیان متمادی در تشنج زندگی کردن این افتاد چند سال پاکستان، افغانستان، پاکستان و هند. به نظر من در وضعیت کنونی به نفع هیچ یک از کشورها نیست وضعیت موجود و باور من مقامات پاکستان باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده بکنند.
مصاحبه با نصرالله ستانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد یا UNODC هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی بیاورند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC هشدار داده است که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند. این اداره در اعلامیه دوشنبه 10 نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است. سازمان ملل متحد در جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خاشخاش در افغانستان تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. این اداره پیش از این در گزارش گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. اما در اعلامیه جدید گفته است که با وجود این کاهش، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است، ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است. یک دهقان از ولسوالیاچین ولایت ننگرهار نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجهند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تامین هزینه آبرسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.
پیسې نشته.
کار ما بسیار خراب است. پول نیست، حاصلات نیست، خشکسالی شدید است. مجبوریم دوباره به کشت کوکنار رو بیاوریم. کوکنار خوب است، مقدار سود از آن میگیریم، اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.
محمد علی باشنده و دهقان قلعه‌گاه ولایت فرا نیز میگوید که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبورند دوباره به کشت خشکسالی رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت
که مدت 3 سال میشه که ما دهقانان ولسوالی قلعه‌گاه ولایت فرا با خشکسالی گرفتار هستیم. زمین ها ترک خورده، حاصل از بین رفته و زندگی مردم به خاک نشسته. ما مردم از روی زراعت نان میخوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جایگزین کمک میخواهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اعلامیه جدید یون اودیسی پاسخ نداد، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی او روز جمعه 6 نوامبر در پیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده گفته که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. پیش از این دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. این در حالی است که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوامدار مواجه است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود این که افغانستان 6th کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در 3rd کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برازیل دعوت نشده است. 3rd کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 9th نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان بیش از 190 کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث میکنند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر است که با خشکسالی های شدید، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم روبرو است.
شماری از قربانیان زلزله در شمال و شرق افغانستان میگویند که با سرد شدن هوا و نبود سرپناه مناسب و امکانات مناسب صحی زندگی آنها با مشکلات جدی مواجه شده و خود و کودکان خردسال آنها که برخی زخمی هم هستند در شرایط نامناسب به سر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زلزله زدگان شمال و شرق افغانستان میگویند که خانه هایشان تخریب شده و به دلیل نبود سرپناه مناسب خودشان و برخی از اعضای خانواده آنان که زخمی هستند در وضعیت بد قرار دارند. ناهید مادر 6 کودک و زلزله زده در ولایت سمنگان به تاریخ 11 نوامبر به رادیو زودی گفت:
خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود، تفلکش خودش 5 روز در شفاخانه بستر بودن. حالا فعلا 2 روز میشه اینا را آوردن خانه. حالی هم دکتر هم میگن مثلا سر اعصابش تاثیر کردن. اولادای خودم هم رو روانش خوب نیست، خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
ناهید افزود که خود و فرزندانش به دلیل لرزه‌های زلزله دچار مشکلات روحی و روانی شده و هر از گاهی دچار ترس شدید می‌شوند. شیرخان ساکن تنگی تاشقرغان ولایت سمنگان و زلزله زده نیز وضعیت مشابه را بیان کرد و گفت که به کمک نیاز دارند.
زلزله سواس و دیمون کروان اریاتا من گشتر بات وضعیت کیو
وقت زلزله شد خانه ایمان فرو ریخت. اکنون در وضعیت بسیار بده هستیم. کمک ها کافی نبود. خیمه آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. حالا زمستان است و هوا سرد است. پول دوای فرزندان خود را نداریم. خواست ما این است که به ما کمک شود و سرپناه بسازند.
در سوم نوامبر در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیشتر از 1300 خانه تخریب شد. اما این تنها زلزله زدگان بلخ و سمنگان نیستند که میگویند در وضعیت نامناسب قرار دارند، بلکه زلزله زدگان ولایت کنر نیز میگویند که هنوز هم در خیمه ها به سر میبرند و کودکانشان به دلیل سردی هوا بیمار شدند. حدود دو ماه پیش در 31 آگوست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. حسن جان ساکن قریه اورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که در زلزله 7 از خانواده اش کشته و خودش و چندین نواسه‌اش به شدت زخمی شدند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی گفت:
گاهگاهی لرزه های کم و زیاد رخ می دهد. هوا سرد است. آب وارد خیمه ها می شود. خانه ها خراب است و ما مجبوریم در خیمه زندگی کنیم. همه کودکان دچار سرماخوردگی و مشکلات تنفسی هستند. با این خاطر با لباس گرم و ساخت خانه ها نیاز مبرم داریم.
بیر زیاد آشیل رو.
حکومت طالبان بارها از ارائه کمک به زلزله زدگان سخن گفته است، اما شماری از زلزله زدگان میگویند که این کمک ها کافی نیست. برخی از رضاکاران و کمک رسانان محلی نیز با تایید مشکلات زلزله زدگان خواستند که هر چه زودتر به آسیب دیدگان از زلزله به ویژه در ساخت خانه ها کمک شود.
بیشتر از خبر،
شماری از دختران و زنان افغان در ولایت هرات میگویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن ولایت آنها را مجبور به پوشیدن چادری کرده. همه مقام های طالبان اجباری شدن چادری را در هرات رد کرده. میگویند که نه تنها در این ولایت بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. بیشتر در این گزارش.
به این شرایط سال 2000 و چند چادر بغره پوشیدن از مرگم بدتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه دو روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم، سر هر چوک پایینا که امر به معروف یا با طالبا استاد باشم، چه بغره ندیشته بشی تا میکنه سر متروون را میتراشه و شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. دیکندارا فروشگاه گفته که هیچ خانم میر بدون بغره با چادر بغره نمانه، مکتب خانم ما بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگر از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
و این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین. حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن، اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بپوشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقه، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنانی که چادری ندارند اجازه ورود داده نمیشود. او میگوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
6 روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش شفاخانه ساده هم نه کسر میمانند که داخل شه بدون بقره و نمیگذارن که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به این مشکل دوچاره که ساعتها یا داخل شفاخانه مانده بودن که میگفتن با فامیلا خود زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شوین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو یکی از مدیرانش نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت به ویژه چوب و زغال شکایت دارند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل نیز این مشکل را تایید می کنند. بیشتر در این گزارش.
مصور باشنده نای هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است، میگوید به دلیل ناتوانی مالی تاکنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم صبح تا دیگر بسیارم کار نمیکنم. این دوستان نان ببرم ترکاری ببرم چوبه و یه چوب هم تا بار نگرفتیم. این شوای اقصمستان هم هوای سرد است، یه خرور چوب از 13 و چهار مشکلات زیاد است.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلود در خروار 12000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیج است، از زغال از قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم، توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کردن نمیتونم، پیسه دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و زغال سنگ میشوند، اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسعی الله رئیس نشرات شاروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در دو سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا یخروار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب بزدار بلوط و چوب بی پوز به خروار 12000 12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلام بکنه، ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8000 8500 برسه. مردم با وقت توان خرید ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب و کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداختن.
ده سه روز دروز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، نقدن یک سرچوب نمیفروشن، این همه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12 تا 13000 افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8000 افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای خروار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روز یک شنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند که استفاده گسترده از آن با تخریب محیط زیست دامن می زند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.